رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 11 فوریه است و من زرنگیز نوروز شاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. شرکت برشنای افغانستان که زیر نظارت گروه طالبان است، 627 میلیون دلار قرض جمع شده را از استفاده نیروی برق به تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و ایران پرداخته است. در این باره سامانه 8 صبح خبر داد. حکمت الله میوندی نماینده برشنا گفته است با همین قرض آنها در نزد 4 کشور پورا تمام شد. این مقدار وام از حکومت پیشین مانده بود، افزوده است او. مقامات تاجیکستان درباره پورا پرداخت شدن حق برق از طرف طالبان چیزی نگفتند. آنها در اول سال 2022 از آن شکایت داشتند که بعدی به قدرت رسیدن طالبان نمیتوانند پول برق را از افغانستان دریافت کنند. آن زمان قرض شرکت برشنا از تاجیکستان بیش از 30 میلیون دلار حساب شده بود. تاجیکستان چند پیش راضی شد که در سال 2024 نیز به افغانستان زیر اطاعت گروه طالبان برق دهد، ولی معلوم نیست چقدر. در همین حال در گوشه های تاجیکستان لیمیت یا محدودیت برق جاری است. شبکه ملی برق ازبکستان نیز برای صادرات نیروی برق به افغانستان در سال 2024 سازشنامه امضا کرده است. الهام جان عطایف، معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان، از مقامش برکنار شده است. در قرار حکومت از 9 فوریه سبب برکناری او را گذاشتن به کاری دیگر گفتند. اما مقام نوی او معلوم نیست. تا این دم اسم معاون نوی بکسبور در خدمات علاقه اعلان نشده است. الهام جان عطایف سالهای زیاد معاون رئیس خدمات علاقه بکسبور بود و چندین حرفهایش بحث برانگیز شد. از جمله عطایف سال 2020 یک سببی پایین بردن سرعت اینترنت را به بنیاد با سرعت بناهای بلندآشیانه ربط داد. البته بعدن عطایف گفت حرفای او را نادرست شرح دادند. روز 9 فوریه همچنین جلال الدین پیریف از مقام معاون یکم رئیس کمیته دین برکنار شد. مقام نوی او معلوم نیست. دفتر مطبوعات پرزیدنت همچنین از تغییرات کادری در ساختارهای کمیته دولتی امنیتی ملی خبر داد. به اطلاع منبع سرداران چند ریاست کمیته عوض شدند، اما نام و نسبی آنها افشا نشده است. از آغاز ماه انور در بعضی از اداره های دولتی و حکومت های محلی تاجیکستان تغییرات کادری جریان دارد. نمایندگان مخالفین آن را بیشتر جای واسکونی کادرهای کنه و صادق به حکومت حاضر میدانند. بعضی از سازمان‌های بین‌المللی نپاتیزم یا خشاوندسالاری محل و صداقت شخصی را از معیارهای اساسی در انتخاب کادرها در تاجیکستان دانستند. ارتش اسرائیل اعلان کرد که در زیر بنای قرارگاه آژانس سازمان ملل در امور کمک به پناهندگان فلسطینی در غزه نقب گروه تندروی حماس را آشکار کردند. در آن به ادعای اسرائیل مرکز اکتشافی حماس جایگیر بود. آژانس سازمان ملل گفته است از وجود این نقب خبر نداشت. نظامیان اسرائیلی خبرنگاران را به این نقب بردند که 700 متر درازی داشته، در عمق 20 متر جایگیر است. در تخونه آژانس سازمان ملل متحد در امور کمک به پناهنده های فلسطینی بناهای پیدا کردند که در آن شبکه ها و تجهیزات کامپیوتری جای کرده شده است. به ادعای نظامیان اینجا مرکز اکتشافی حماس بوده است. در داخل بنای آژانسی اسلحه و لوازمات جنگی حماس یافت شده است که احتمالاً پس از ترک کردن کارمندان سازمان ملل از قرارگاهشان آنجا جای کرده شدند. فیلیپ لازارینی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان فلسطینی، در شبکه ایکس گفت آژانسی از مرکزهایی که در تخخانه دفتری آنها جایگیر بود خبر نداشت و تاکید کرد که تمام کارمندان آژانسی از روز 12 اکتبر کار را در آنجا قطع کردند. شب 11 فوریه چند منطقه اوکراین مورد حمله بسرنشین‌های شهید روسیه قرار گرفت. بسرنشین‌ها به کیف و منطقه های جنوب و مرکزی اوکراین ضربه زدند. به اطلاع نیروهای هوایی اوکراین از 45 بسرنشین 40 تای آن نابود کرده شده است. همه آنها در مسافه نزدیک به پایتخت اوکراین سرنگون شدند. به گفته مقامات در نیکلایف، در نتیجه برخورد یک بسرنشین به انشاءات صنعتی سوختار سر زده، در پای بناهای استقامتی کناری آن هم آسیب دیدند. یک نفر جراحت برداشته است. روسیه هر شب با بسرنشین های نوی شهید و بعضن با موشک ها با اوکراین ضربه می زند. شب شنبه در پی حمله 3 بسرنشین با یک نقطه سوزشواری در خارکوف 10 منزل استقامتی آتش گرفته، 7 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. سروزیر سابق هلند ریس وان اکت یک جا و اختیاران با همسرش اوگنیا وفات کردند. زن و شوهری 93 ساله که از بیماری شدید رنج می کشیدند تصمیم گرفتند با راه افتنزیه یا مرگ بدرد بازین زندگی خاتمه بخشند. در هلند به مرگ با این راه اجازه داده شده است. ون اکت سالهای 1970 حزب دعوت نصرانی دموکراتی را رهبری میکرد و سال 1977 تا 1982 سروزیر هلند بود و یک مدت نماینده اتحاد اروپا در ژاپن و امریکا بود. بعدی سکته مغزی گرفتند. در سال 2019 ون اکت بیمار بود. همسرش یوگنیا هم از درد اذیت میکشید. زن و شوهر قرار دادند که از رنج و عذاب رها شوند و با مرگ اختیاری دست به دست هم به زندگی خاتمه بخشند. آنها 70 سال عمر خود را یک جا سپری کردند. هلند سال 2002 قانون درباره افتنازی یا مرگ بی درد را برای افرادی که بیماری وزنین دارند قبول کرد.
رئیس کمیته دینی تاجیکستان میگوید نرخ حج عمره از ازبکستان برای نبودن بعضی خدمات رسانی ها از جمله نبودن خوراک ارزان تر است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. سال گذشته صدها شهروند تاجیکستان به واسطه ازبکستان برای ادای حج عمره به عربستان سعودی رفتند. ساکنان میگویند نرخ سفر از ازبکستان در قیاس به شرکت های تاجیکستان ارزان تر است. خبرنگاران روز 9 فوریه ضمن نشست خبری از رئیس کمیته دین پرسیدند که چرا نرخ سفر عمره در تاجیکستان نظر به ازبکستان گران تر است. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین گفت
مسئله عمره چطوری که شما داشت کردید البته متاسفانه نوبسته از اونی که سفرهای پروازهای مستقیم از خود شهر دوشنبه به شهر جده هم هست در خود شهر دوشنبه هم شرکت های رسمی فعالیت میکنند متاسفانه هستن نفرانی که تنها با در نظر گرفتن نوقدر فرقیتی زیاد یعنی حدود 1000 یا 2000 سومانی چقدر خودشان رو سرسون و سرگردان کرده با وسته کشوری همسایه می روان البته اونها در بسیار حالات ها فریفته چی می شوند فریفته ایلان ها یا میانروهای بردروغ می شوند
اما در اعلان هایی که شرکت های ازبکستان پیشنهاد کردند برای زائرین حداقل دو وقت خوراک پیش بینی شده است رئیس کمیته دینی تاجیکستان می گوید نرخ سفر عمره از تاجیکستان 14000 سومانی یا قریب 1300 دلار و از ازبکستان از 1100 دلار شروع می شود
خرجات واقعی از اون خرجاتی که یک نفر با راه رسمی از شهر دوشنبه می رود شاید زیادتر شود مثلا ارزان ترین نرخ عمره از تاشکند حدودی از 1100 تا 1400 دلار است 400 دلار است ولی اونها در نظر نمیگیرن که مثلا خراجاتی که از دوشنبه تا تاشکند رفتن چقدر مبلغ است این یک دوم اینکه در بسته خدمت رسانی اونها ما شرکتایی که با نرخ ارزان پیشنهاد میکنن اومختیم مثلا خوراک پیشنهاد بین اوبا گرفته نشده است دادن خوراک یا پیشکش نمودن خوراک
کاربران رادیوی آزادی نوشتن سفر به عمره از ازبکستان به مراتب ارزان تر از تاجیکستان است رستم جان عمرف نوشته است ماه اکتبر سال 2023 نرخ سفر از عمره به از شهر سمرقند تا 12000 سومانی و از دوشنبه 19000 سومانی بود در تاجیکستان دو شرکت و هم کمیته دین خواهشمندان را برای ادای عمره به عربستان سعودی میفرستند اما ساکنان برتری میدهند که به واسطه ازبکستان سفر کنند ارزان بودن نرخ دلیل اساسی سفر به واسطه ازبکستان گفته می شود طبق آمار رسمی سال گذشته از تاجیکستان 13000 کس به ادای عمره و بیش از 5000 به حج فرضی رفتند شماره آنهایی که از طریق ازبکستان به عمره رفتند معلوم نیست نظرها به ادای حج که یک از 5 رکن دین اسلام حساب می شود در جامعه تاجیکستان یکسان نبود است. یک گروه به این نظرند که با دست دادن امکانیت باید این فریضه دینی را اجرا کرد ولی گروه دیگر پیشنهاد میکنند که به جای حج از جمله حج های تکراری باید در داخل کشور جای را آباد کرد
حرف ها را یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org یک کلیک تا آزادی ozodi.org
یک جوان تاجیک که در شبکه‌های اجتماعی گروه حماس گروه ممنوع در اتحادیه اروپا و آمریکا را تشویق می‌کرد در روسیه ناپدید شده است. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. محمد نوید جلیلوف ساکن 23 ساله ناحیه یاوان در کنار شهر مسکو در شرکت درخبور بوده است. دوستانش در صحبت با رادیو آزادی گفتند که محمد نوید را هفته گذشته روز 31 ژانویه سه کارمند پلیس روسیه و یک نفری که تاجیکی صحبت می‌کرده است با خود بردند. رحیم سفرف یک تن از دوستان محمد نوید روز 5 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت یک هفته پیش او را از جای کارش بردند و تلفنش دیگر کار نمی‌کند. او گفت سبب بازداشت او را نمی‌دانند، ولی تنها پس از ناپدید شدنش فهمیدند که او در صفحه‌هایش در شبکه‌های اجتماعی نوارهای حماس را پهن می‌کرد. در صفحه اساسی محمد نبی در تلگرام عکسی ابو عبیده سخنگوی ایزودین قسام یک شاخه جنگی گروه حماس گذاشته شده است. گروه حماس در آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است، ولی تاجیکستان و روسیه آن را تروریستی نمی‌داند. با گفته دوستش افرادی که محمد نبی را با خود بردند گناهی را شرح ندادند، از این رو آنها سبب‌های احتمالی بازداشت او را جستجو دارند و هنوز با جز عکس و نوارهای حماس که او در صفحه‌اش نشر کرده است چیزی شبهناک دیگری پیدا نکردند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت یا استرداد نفری با چنین نام و نسب را تصدیق یا رد نکردند. سفارت تاجیکستان با تماس‌های ما پاسخ نداد. یک تن از دوستان محمد نبی جلیلوف که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت او شاید برنامه‌های یوتیوبی مخالفین را تماشا کرده باشد، ولی در آنها اشتراک نمی‌کرد. همساله خبری بازداشت ده‌ها مهاجر تاجیک در روسیه با گمان همکاری با گروه‌های ممنوع رسانه‌ای می‌شود. بیشتری آنها برای لایک گذاشتن یا صحبت کردن در صفحه‌های مربوط به مخالفان بازداشت می‌شوند. حامیان حقوق این شیوه بازداشت را سرکوبگری می‌دانند و مقامات تاجیک را برای این تنقید می‌کنند. از سوی دیگر کارشناسان میگویند روسیه از مکان اصلی گرویدن جوانان تاجیک به عقیده‌های افراطگرایی است و بیش از 2000 نفر جوانان تاجیک اکثرا محض از این کشور به دویش در سوریه و عراق پیوسته بودند. پس از آغاز جنگ اسرائیل در غزه برخی سران کشورهای غربی از افزایش افراطگرایی در جامعه مسلمانان و یهودیان نگرانی کرده بودند. فریدون حادی‌زاده کارشناس تاجیک میگوید هرچند در شبکه‌های اجتماعی اکثرا از غزه پشتیبانی میکنند، ولی این به افراطگرایی ربط ندارد. با گفته او بیشتر در پس منظر حمله های اسرائیل به غزه و کشته شدن زنان و کودکان جوانان این حمله ها را محکوم میکنند. نام حماس در بخش تاجیکی شبکه‌های اجتماعی پس از حمله این گروه به خاک اسرائیل پیدا شد. در حمله 7 اکتبر به خاک اسرائیل این گروه 1200 نفر را کشت و بیش از 200 نفر را گروگان گرفت. اسرائیل در پاسخ به غزه حمله کرد که تاکنون بیش از 27,000 نفر کشته شده است که اکثرشان زنان و کودکانند. اسرائیل را جامعه جهانی برای کشته شدن زنان و کودکان در غزه تنقید میکند. صحنه های حمله های اسرائیل، کشته شدن زنان و کودکان در غزه و حمله های حماس به سربازان اسرائیل در بخش تاجیکی شبکه های اجتماعی زیاد پهن میشود، اکثرا با دیدگاه محکومیت اسرائیل و پشتیبانی از فلسطینیان.
صبوری نکن که از دلی من دل ببوری، بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران، سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سرد به صدایی، بله در پای شبها انتظارم که شاید ناگهان از در درآیی، بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری، بیا شبه باران و دان
سلام بیننده گرامی، در تاجیکستان گفتگو و هیاهو درباره هنرنمایی تیم ملی فوتبال هنوز هم ادامه دارد، چون کاری که فوتبال بازان کشور کردند تا کنون در تاریخ فوتبال تاجیکستان دیده نشده است. راه یافتن به مرحله 4/1 نهایی جام آسیا 2023 و جای گرفتن در بین 8 دسته پرقوت آسیا آبروی فوتبال بازان تاجیک را نه تنها در داخل بلکه خارج از آن هم بالا برد. آیا تیم ملی تاجیکستان قادر است در آینده نیز چنین خوب بازی کند و یا بهتر از حالا باشد؟ در برای همین مسئله صحبت داریم با علیشر امینوف، متخصص ورزیده فوتبال که طرح برنامه رشد فوتبال در تاجیکستان را هم تهیه کرده است. علیشر، اول نظر خود را در برای هنرنمایی فوتبال بازان تاجیک در قطر می گفتید که تا کجا بازی و مهارت خوب نشان دادند.
پرچ سو ایت تاریخی успех зборни которая вышла впервые в финальную часть кубка.
پیش از همه یک دستاورد تاریخی تیم ملی است که بار اول به مرحله اساسی جام آسیا راه یافت و می توان گفت که در جام آسیا شور به پا کرد. از گروه خود که گروه قوی بود به مرحله 4/1 نهایی راه یافت، تیم امارات متحده عربی را شکست داد و در این مسابقات سربلندانه هنرنمایی کرد. من خودم واقعا از آن فوق‌العاده خرسندم که فوتبال بازان تاجیکستان در جام آسیا شرفمندانه هنرنمایی کردند. پیش از همه می خواهم مخلصان، دسته، هیئت مربیان و رهبری فدراسیون فوتبال و رهبران کشور را برای این دستاورد عالی تبریک بگویم. من احساس مردم در تاجیکستان و مخلصانی را دیدم که اینجا در میدان در قطر حضور داشتند. برای همین تمام مردم تاجیکستان را برای این موفقیت تبریک میگویم. در اینجا چند عامل بود که به فوتبال بازان تاجیک کمک کرد که به این حد برسند. بدون شک اینجا پیش از همه سهم فدراسیون فوتبال کشور و البته حاصل کار متخصص خارواتی بود. او توانست که تیم را نه تنها به مرحله اساسی بازی ها رساند بلکه نتیجه سزاوار به دست آورد. می توانم بگویم که مربی روحیه بازیگران را جدا بالا برده بود و بچه ها هم می توان گفت که تیم یک دل بود. روحیه بلند هیئت مربیان و تمام دسته در جریان مسابقات مشاهده می شد.
تینرسکی состав команда и это ощущалось в процессе всего турнира.
به نظر شما یا فوتبال بازان تاجیک می توانند دستاوردی را که در قطر نشان دادند در بازی های آینده ای بین المللی نشان بدهند؟
Ну вот здесь вот мои эмоции заканчиваются.
اینجا احساس من به حیث یک مخلص پایان می‌یابد. ما اینجا باید به نتیجه های هنرنمایی واقع بین باشیم. در واقع تیم تاجیکستان یک کار ناممکن را انجام داد، چون که اگر واقع بینانه به وضع فوتبال در تاجیکستان نگاه کنیم، چه فوتبال بچگانه و نورسان، فوتبال کسبی، آماده کردن متخصصان، وضع مادی و فنی به نتیجه صاحب شده فوتبال بازان موافقت نمی کند. از این رو من بسیار امیدوارم که این دستاورد تیم ملی برای انکشاف تمام ساحه فوتبال تکان جدی می شود.
достаточно серьёзный импульс в развитии и всей отрасли футбольной.
من میدونم که شما در تاجیکستان بودید، وضع فوتبال رو تحقیق کردید، طرح برنامه رشد فوتبال تاجیکستان رو هم تهیه کردید. به نظر شما اکنون چی کار باید کرد که فوتبال تاجیکستان آنگونه که گفتید بیشتر رشد کند و یا انکشاف یابد؟
Ну, да, на самом деле футбол это сложная отрасль. Когда я в течение последних 3 лет приезжал по приглашению руководства федерации для того, чтобы проанализировать состояние футбола по всем аспектам.
در واقع فوتبال یک ساحه مشکل است. در 3 سال اخیر من با دعوت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در کشور بودم تا وضع ساحه را همه جانبه تحلیل کنم و برنامه فراگیر رشد فوتبال را تهیه نمایم. البته از وضع فوتبال کشور آگاه هستم، برای همین چی می توانم گویم. اول اینکه من از کار فدراسیون فوتبال در سمت فوتبال کودکان و نورسان، داوری، مربیان حیرت زده شدم، چون آنجا متخصصان درجه عالی کار میکنند. در واقع من از این چیز حیرت زده شدم، چون من وضع فوتبال ازبکستان و دیگر کشورهای سابق شوروی را می‌دانم. وابسته به فوتبال کودکان و نورسان باید گویم که در تاجیکستان 125 مکتب مخصوص است، ولی فقط 5 تای آنها امکانات مادی و فنی خوب دارند. از حساب 100% آنها تنها 15% امکانات مادی و فنی خوب دارند. وابسته به آماده کردن مربیان که آن را صلاح الدین غفورو رهبری می‌کند، می‌توانم گویم که او متخصص صاحب تجربه است. آنها کشورهای فدراسیون بین المللی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا را برای تمرین مربیان عملی میکنند. من میخواستم به این مشکلات تمرکز کنم. این پیش از همه مسئله کادرهای طبی ورزشی است که وضع بسیار بد دارد. این نه تنها به فوتبال دخل دارد که وظیفه کمیته ورزش و وزارت تندرستی است. اینجا باید جراحان خود را تربیت کرد که ورزشکاران را معالجه و یا جراحی میکنند، به آنها امکان داد که سطح کسبی خود را بالا برند. در این مسئله ما به آهستگی به پیش می رویم. یک شریک استراتژی را معلوم کردیم که شفاخانه مرکز شکسته بندی و ارتوپدی مسکو است. به غیر از این باید تاجیکستان مرکز عافیت بخشی خود را داشته باشد و باید به خورد و خوراک ورزشکاران و مسئله روان آنها اهمیت زیاد باید دهد. باید در مسئله طبی ورزشی اصلاحات زیاد انجام داد. در مسئله مدیریت و منیجرهای دسته های فوتبال هم باید اهمیت زیاد داد، چون در اینجا هم مشکلات کلان وجود دارد. با نظر داشتی آن که در دسته های فوتبال چگونه آدمان به حیث منیجر کار میکنند، باید این سمت نیز اصلاح شود. من با رکتور دانشگاه ملی تاجیکستان واخورده بودم و درباره تاسیس کافدره مدیریت در ورزش از جمله مدیریت در فوتبال صحبت کردیم، ولی در این دو سال دانشگاه دولتی فعالیت چندان نشان نداد و این بسیار غم‌انگیز است. در مسئله حقوق ورزشی هم مشکلات بزرگ وجود دارد. حقوقدانهای ورزشی نمی رسند. ما با رکتور مسئله تاسیس کافدره حقوق ورزشی را در زمینه فکلته حقوقشناسی هم بررسی کرده بودیم. سر این مسئله باید اندیشه کرد، زیرا اینگونه متخصصان حقوقدانهای فوتبال کمیابند و این به وضع این مدیریت در فوتبال در تاجیکستان تاثیر می گذارد. این وظیفه کمیته ورزش و دانشگاه ملی تاجیکستان است. در مسئله امکانات مادی و فنی در کشورهای پیشرفته از جمله آلمان نظام سه سطحی رشد فوتبال وجود دارد. مرکز ملی فوتبال تاجیکستان برای آماده کردن تمام دسته های ملی است و هم مرکز آماده کردن متخصصان. در این مسئله حرکت به سمت درست و با موفقیت ادامه دارد، چون که بنیاد مرکز ملی در ورزوب تقریبا به پایان رسیده است و اینجا یک مرکز معاصر است که من بودم. این یک زمینه خوب برای آماده کردن تمام دسته های ملی است. در مسئله سطح دوم باید 5 مرکز منطقوی فوتبال باشد که حالا نیست و خرج زیاد می خواهد. یک مسئله جدی دیگر وضع غیر قناعت بخش میدان های فوتبال در بسیاری از شهرهای کشور است. ما باید کوشش کنیم که در تاجیکستان باید فوتبال از جهت اقتصادی هم ثمر آور باشد، چون که در تاجیکستان از حساب مخلصان دسته ها پول کار کردن نمی توانند یا از حساب فروش حق نمایش مسابقات فوتبال تقریبا درآمدی ندارند. برای همین در تاجیکستان منبع درآمد خود فوتبال باز بوده می تواند که از او بازیگر ماهر نه تنها برای تیم ملی تربیت می کند، بلکه می تواند به دسته های ثروتمند آسیایی و یا اروپایی فروشد و از این حساب قسم خرجی را جبران می کند که دولت و یا بخش خصوصی برای دسته های فوتبال می پردازند.
موی соответственно їх продавати в более сильные ліги європейські или азіатські.
در تاجیکستان واقعا حال فوتبال بسیار محبوب است. در هر دهه گوشای دوشنبه میدانهای خردی فوتبال را میبینید. آیا همین میدان ها هم میتوانند در رشد فوتبال در تاجیکستان مساعدت کنند؟
نو ماسوی فوتبال ایتا составная часть
می توانم به شما بگویم واقعا از دیدن میدان های خرد فوتبال در محله های نوی دوشنبه خوشحال و حیران شدم. واقعا من وقتی تهیه طرح رشد فوتبال در تاجیکستان به مسئله فوتبال عموی و اجرای طرح مینی فوتبال در مکتب و دانشگاه ها تمرکز کردم. به نظر من این یک طرح آینده دار است که باید عملی کرد. و در پایان صحبت میخواستم بگویم که این دستاورد عالی بازیگران تاجیک با تبریک آنها خاتمه نیابد و باور من رئیس جمهوری تاجیکستان باید یک جلسه برای رشد فوتبال برگزار کند. همه طرف های داخل، اداره ها، وزارت مالیه، وزارت معارف و وزارت تندرستی را جمع آورده مشکلات و راه های حل آنها را بررسی کند. آنها باید سند های خوبی برای رشد فوتبال در تاجیکستان و برنامه رشد فوتبال برای 5 سال آینده را تهیه کنند. اگر این کار صورت نگیرد، من می ترسم که دستاورد فوتبال بازان تاجیک فقط از دایره جام آسیا بیرون نمی رود. سرعت رشد فوتبال در جهان بسیار تیز است و فوتبال تاجیکستان هم باید از آن عقب نماند.
поэтому темпы развития футбола чрезвычайно высоки и надо футбол таджикистан успевать за ними.
تشکر علیشر امینوف، متخصص سابقه دار فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال، با رادیو زودی درباره هنرنمایی فوتبال بزرگ تاجیک در قطر و آینده فوتبال تاجیکستان صحبت میکرد.
بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت استفاده تلفن موبایلی و پلانشه در مکتب ها اجازه داده نمی شود. رحیم سعیدزاده وزیر معارف روز دویومی فوریه در نشست خبری تاکید کرد که همه مکتب ها با کتاب های درسی و برنامه های تعلیمی تامین هستند و برای همین ضرورت به استفاده پلانشت و تلفن موبایلی در مکتب نیست. جزئیات بیشتر موضوع را من سرنوشت روحلوی را میکنم. قبلا وزارت طرح را آماده میکرد که به شاگردان اجازه میداد برای تحصیل در مکتب از پلانشت و کامپیوتر استفاده برند. رحیم سعیدزاده گفت
در سال 2023 ما تعداد زیادی کتاب های درسی را به ترتیب رسانده زیاد از 6 میلیون نسخه شد. برای همین با کتاب تامین کردن در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 94% از تشکیل میکنه، یعنی در یک بار در دوام یک سال تخمین 31% ما زیاد کردیم. لیکن تقاضای زمان است، تایم میبینیم ضرورت شود این استفاده میکنیم، لیکن در حاضرش فکر میکنم که ضرورت نیست.
نظر مردم به اجازه استفاده تلفن و پلانشت در مکتب ها یکسان نیست. برخی میگویند این سبب عقب ماندن کشور در کاربرد نوترین فناوری ها می شود و برخی دیگر میگویند استفاده تلفن و پلانشت خوانندگان را رو به تلفن بازی می آورد و کار آموزگاران باز هم دشوارتر می گردد.
سازی عصر تکنولوژی است. باید کودک ها همین چیزا را سرفرا بروند. کار کرده توانند با تکنیک ها با تلفن ها. سازی جنایت های کیبرنتیکی زیاد شده. باید از کودکی همین نسل نورسل نسل جوان تربیه کردن در کار که احتیاط باشن.
تلفن بچه ها خواننده ها هر خیل کلیپ ها دیگر هر خیل چیز ها تماشا میکنند و ویران میشد. تربیه قایده البته از همینجا پیدا میشد. من مثلا گفته استودن که مثلا خواننده معلم مثلا ویدیو میکند، درس های معلم ویدیو کرده مثلا در بین قشلاق در بین جمعیت پهم میکند، در اینجا آبروی معلم در کجا میماند؟ بعد چند معلم مثلا تربیه میکند و تربیه کرده استاد خواننده ای و در آینده یک کادری نمان شده بابا میرسد. هیچ وقت این ممکن نیست.
زیرا زمان با به تلفن هم نمیشود و استفاده میبرد، لیکن طرز درست استفاده بردن به فکرم نشان دادن در کار.
وزارت معارف تاجیکستان در سال 2007 به مکتب آوردن تلفن های موبایلی و پلانشت را به خوانندگان منع کرده بود. متخصصان میگویند مقامات را ضرور بود از اول قرار منع استفاده پلانشت و تلفن های موبایلی را قبول نمی کردند و در این مدت خوانندگان را برای استفاده درست فناوری های نوین مخصوصا اینترنت آماده می کردند. از طرف دیگر به نظر آنها بهره برداری از فناوری های نو برای تحصیل یک امر ضروری است. رستم گولوف کارشناس فناوری های نوین در صحبت به رادیو آزادی گفت
پدر مادر هم نظارت کردن که پلانشت رو برای تعلیم استفاده برند، در داخلش تمام کتاب های درسی رو جاگیر کنند. یک کاری معمولی هست که همه ما به همی هم میکنیم. در عموم گویم اگر تنها یک خواهش خود همه آدم در کار است که اگر خواهند جاری کردن میتوانند جاری کنند. در اینجا با مشکلی جدی نباید که پیش رو آید، چون که پلانشت هم موضع با نرخ های گوناگون دست رسند. همش کنم که قیمت نیست، پلانشت ارزان تری هست که 600-700 تومان فرض کنیم. اگر یک پلانشت خرید دادم در داخل و صدها کتاب های درسی را جاگیر کردم ممکن نشود که نرخ یک کتاب با همون نرخ پلانشت برابر نشود.
پلانشت رو ساکنان بیشتر همچون یک کامپیوتر سری دستی برای کار در اینترنت استفاده میکنند. در برابر استفاده پلانشت آوردن تلفن های موبایلی نیز در مکتب ها منع است. مقامات در گذشته ده ها خواننده را برای داشتن تلفنی همراه و آوردن پلانشت به مکتب تنبیه داده والدینشان را جریمه بستند، ولی نه همه این عمل و منع بودن کار در وسایل فناوری را در مکتب درست میشمارند.
رئیس کمیته زمین و گیاهدزی تاجیکستان که همزمان رهبری هیئت تپوگرافی تاجیکستان و قرقیزستان است گفت جزئیات گفت‌وشنیدها سر خط مرز دولتی تا سازشنامه نهایی مخفی خواهد ماند. این نکته نگرانی ها را درباره چگونه تقسیم شدن زمین های بحثناک به وجود آورده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین 8 فوریه ضمن نشست خبری در پاسخ به سوال رادیوی آزادی درباره علامت گذاری مرز با قرقیزستان چنین گفت:
سال 2023 گروه های کاری تپوگرافی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان 15 واخوری برگزار نمودند که در نتیجه تفصیل خط سرحدی دولتی همگی در مسافه 169 از 148 کیلومتر 169 از 148